بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در اون جمله گفتارش در دلیل مذکور که فرمود نفس در خواب مستعمل بدن مثالی است، تأمل به سزا لازم است و دانسته شد که مثال و خیال به یک معنی است، یعنی رائج در السنه عام که صرف پندار است و به گمان بی اساس گفته می شود نیز. ببینید بدن مثالی ساخته کیست و کجایی است. در فرمایش جناب شیخ اشراق ایشون فرمودن که تا موقعی که نفس در حالت بیداری در نشأه طبیعت به سر میبرد با بدن مادی کار میکند، آثار وجودیش را اشراق میکند، ظهور میدهد و به محض اینکه خواب بر بدن مستولی شده، نفس در هنگام خواب که بدن طبیعیش مثل میت افتاده با بدن مثالی کار می کند و آثار وجودیش را ظهور می ده. و آقا می فرمان که در این جمله ایشون که نفس در خواب بدن مثالی را به کار می گیرد، این خیلی در او تأمل لازمه که بحث عرشی بدن و جسم را یکی حالا همینجا یاد داشته باشید، حاشیه کتابتون، یکی در درس 99 هست، درس 99 که لطف بفرمایید جنبه یاد داشت بفرمایید صفحه 316 و 317 که بدن مثالی را تعبیر می فرمایم که یعنی چه. و یکی هم انشاءالله درس 141 که امروز در خدمت عزیزان جلد سوم حرفش رو می زدیم، صفحه 489 و جاهای دیگر. این دو جا الان خیلی شما عزیزان را کمک می کنه آقا و انشاءالله بحث مبسوطش را در همین دو جایی که برز سندیم بحث پیش میاد و یا حضورم برز میرسونیم یا اگر انشاءالله نوارها را شروع فرمودید استفاده میفرمایید که چه خبره. که یک لفظی در اصطلاح عموم به لفظ خیال داریم که مردم از لفظ خیال خاطره خوشی ندارن و هر کاری را که اساس نداشته باشه و هر گمان و ادراکی که بی اساس باشه را مردم تعبیر میکنن به خیال. ولذا مثلا در زبان عام عموم مردم همش حرف از خیال را به صرف پندار و گمان بی اساس و امثال اینها در ذهنشون معنا می کنن. اما لفظ خیال خیلی آقا عمیقه و شما با این قوه به نام خیال خیلی در عوالم کار دارید. باید تمثلات را، مکاشفات را با قوه خیال حل بفرمایید. خیالی که در فلسفه گفته می شود یا خیال متصل است و یا خیال منفصل. خیال متصل قوه خیال نفس ناطقه انسانیه که اشکال و صور موجودات ظاهر و باطن را تصویر می کند، به شکل می کشد، که این قوه خیال ادراکی در نفس را گاهی از او تعبیر به قوه مصوره هم می فرماین. اما این خیال، خیال ادراکیه، یکی از قوای نفس ناطقه است، از شؤون نفسه که نفس در این شأنش تمام اشکال و صور موجودات عالم را چه در بیداری، چه در خواب، چه در مکاشفات باید ترسیم بفرماید، که فرمودید قوه خیال شبیه آینه درو رو میمونه که از این طرف هرچه حواس خمسه، خفص خمسه ظاهری در نشأه طبیعت با بدن عنصری ادراک میکند، قوه خیال تمام مدرکات اونها را به تصویر خیالیه در میاره، یعنی اونها رو صورتگری میکنه و این صورتگری ها را در مقابل قوه عاقله قرار میده. اون وقت عقل از این صور خیالیه انشاء شده ای که به واسطه حواس پنجگانه انشاء میکنه، از اونها معانی کلیه را، مفاهیم کلیه را انتزاع میفرماید. یک روی قوه خیال اون سوئیه که هر چرا عقل انسان از ماورای طبیعت بی واسطه ایه. چون یه وقتی عقل میخواد این سوی ها رو ادراک کند، باید حتما قوه خیال، قوه وحی و حواس پنجگانه واسطهشون بشن. و یه وقتی نخیر، خود عقل چون مجرد است، خودش مستقیما مجردات عقلیه را، مفارقات نوریه را، ملائکت الله را، معانی کلیه مرسله را، اینها رو ادراک میکنه. باز هم قوه خیال باید رو کنه به سوی عقل و مدرکات عقل را هم به شکل خیالی و به یک تصویری در بیاره، که در این صورت تصویر ادراکات عقلیه به توسط قوه خیال میاد در موطن حس مشترک و در حس مشترک مسموع میشه، مذوق میشه، مشموم میشه، مبصر میشه و ملموس میشه، که عقل چیزی رو ادراک میکنه، قوه خیال رو میکنه به سوی عقل، اون مدرک عقلیه را، ادراک شده عقل را میگیره، به صورت یه شکلی صورتگری میکنه. بعد این شکل صورتگری شده را اگر شکل مبصر صورتگری کنه، در حس مشترک شخص صورت مبصر او رو میبینه. اگر به صورت صوت صورتگری کنه، در حس مشترک قوه سامعه باطنی اون صدا رو میشنوه، ولذا میگه من صداها میشنوم، حقایق میشنوم، ولی اینکه کسانی در دور اطراف او وایستادن هیچ از این حرفا خبر ندارن. اینا سرش اینه که اینجا قوه خیال خود شخصه و این قوه خیال رو کرده به طرف عقل، مدرکات عقلیه را داره به صوری، حالا یا به صورت مبصر که میگه دارم میبینم، یا به صورت مسموع میگه میشنوم، یا به صورت مذوق میچشم در میاره و در حس مشترک مشاهده میکنه. ولذا از خواب بیدار میشه و چه دیده ها داره، چه شنیده ها داره، چه و چشیده ها داره، چه بوها مثلا استشمام کرده، چقدر چیزهایی رو لمس کرده، و حال اینکه دیگران که در پیش او در رخت خواب مثلا در کنار او در اتاق با هم خوابیده بودن، هیچ از دانایی هایشون، ادراکاتیشون خبر نداره. اینها قوه خیاله. ولذا در کتاب طهارت که به عرضتون رسوندیم، باید قوه خیال تطهیر بشه. اگر این قوه تطهیر بشه، این قوه همین طوری که تمام آن چرا که الان از صورت خودتون، صورت دوستانتون، صورت حیوانات، صورت آسمانها، صورت زمین، صورت درختان، چقدر الان در ذهنت چقدر اشکال و صور داری که بخوایی به یاد همه اونها بیفتی، صورت برادرت تصویر میشه، صورت خواهرمون رو تصویر میکنیم، صورت مادرمون را، فرزندمون را، دوستمون را، فامیلمون را، غذا را، سردی را، گرمی را، اینا رو کی داره ترسیم میکنه؟ اینا همه کار قوه خیاله. ولذا تمام شبان روز افعال ما، اعمال ما همه با قوه خیال نازنینه. منتها این لفظ خیال چون در بین مردم بد جا افتاده و همش به دنبال یک معنای عوامی هستن که خیال یعنی یه چیز بی اساس، اینا خیال میکنن که حالا اگر در فلسفه گفته میشه نفس قوه خیالی داره، خیال میکنن این خیال هم یه چیزی بی اساسیه. و حال این که عالم یکی از مراتبش مراتب خیاله که از او تعبیر میکنیم به عالم مثال، که خیال قوه خیال در ما تعبیر میشه به خیال متصل، یعنی خیالی است که اتصال به نفس ناطقه ما داره و شأنی از شؤون نفس ما هست. خیال منفصل این موجودات مادی رو که شما الان در مرتبه ظاهر ادراک میفرمایید، اینها همه حقیقت مثالیه دارن که اون حقیقت مثالیه غیر از منه، خارج از منه، که قوه خیال ما و شما میتونه با موجودات مثالی خیالی این موجودات مادی هم ارتباط برقرار کنه و از اونجا خبرها بگیره، که یکی از لطائف علم به غیب اینه که خیال متصل شخص اتصال پیدا میکند، ارتباط پیدا میکنه با خیال منفصل، حالا اون تعبیر میکنم منفصل، با خیال منفصل نظام هستی که اون دیگه عالم مثال و خیال غیر از ماست، بیرون از ماست، جدای از ماست. به یک معنا به این اعتبار اونو میفرمایید منفصل، با او ارتباط برقرار میکنه و چه چیزها میخواند، چه اسرار برای او مکشوف میشه. غرض اینه که الان حرفی که جناب شیخ اشراق زده که نفس در بیداری با بدن طبیعی داره کار میکنه، در عالم خواب با بدن مثالی کار میکنه، که مراد از این مثال همون خیاله، خیال و مثال یه حقیقته، یعنی با بدن خیالیه داره کار میکنه. خب حالا این بحث شما را انشاءالله کمک میکنه با جوانب اون که درست و پیاده بشه در بحث معاد، در معاد جسمانی، در عالم برزخ، عذاب و عقابها، فشار قبرها، اینها شما را انشاءالله راهنمایی میکنه و در میابید که سر حرف چیه. خیلی عزیزم مبسوطش را دیگه تو این درس و بحثا داریم، الحمدلله اون جلد اولم درس کجا بود؟ 26 بود. اونجا یه جایی عبارت نفس و بدن را داشتیم که خیلی عبارت شریفی بود، اونجا تذکر دادیم که حواستون راجع به این عبارت جمع بفرمایید. و باز در جلد دوم و سوم هم که دو جا خدمت شما گزارش دادم، اونها را هم نگاه بفرمایید که مجموعاً انشاءالله بحثا حل بشه. خیلی حالا یه بحثی که پیش میاد اینه که حالا سوال پیش میاد که ببینیم این بدن مثالی کجا ساخته میشه؟ بدن مادی طبیعی ما را الان تصدیق می فرمایید که روشنه، این از نطفه ساخته شده و در رحم ساخته شده و روشن، اون هم نطفه هم از آب و از غذا و از نون و از چه و اون چی که غذا انسان می خوره، از اون غذا یه مقداری از مواد غذایی را یه قوهی در نفس ما هست به نام قوه مولده، که این قوه مولده وظیفش اینه که مقداری از مواد غذایی جذب شده در بدن را او میگیره، از غذا افراز میکنه و او را تبدیلش میکنه به مادهی به نام نطفه، و این نطفه از مرد منتقل و در رحم، و در رحم هم رشد میکند. این بدن مثالی از این بدن مادی از این ناحیه ساخته میشه. این بدن مادی که ساختارش روشنه آیا غیر از اون بدن مثالیه؟ اگر غیره، باز اون بدن مثالی را که الان به خواب رفتیم خودمون را به هر شکلی که میبینی، دیگری هم انسان را در خوابش، در تمثلش، به هر شکلی که میبینه، به هر شکلی، این بدن در خواب را از کجا میسازیم؟ این بدن در خواب چگونه ساخته میشه؟ با چه موادی، با چه مسائلی ساخته میشه؟ و نفس این رو در کجا میسازه؟ آیا دیگران برای نفس می سازند و به خوردش می دهند یا خود او برای خودش می سازه؟ اگر می سازه به چه کیفیت او رو می سازه؟ اینها خیلی بحثای شریف و سنگینیه که انشالله همونطور که برسوندیم کم کم در درسهای آینده حل میشه و خیلی در اونجاها عجز ناله کردیم خدمت عزیزان که آقا شما لطف بفرمایید بین جسمیت و بین بدن فرق بگذارید و تمام بحث ما در معرفت نفس روی نفس و بدنه. ما خیلی با جسمیت کاری نداریم، حالا به چه نحو و به چه صورت انشالله به وقتش فرض میرسونیم. در اون جمله گفتارش در دلیل مذکور که فرمود نفس در خواب مستعمل بدن مثالی است، تأمل به سزا لازمه. البته جای دقت که آقا یعنی چه؟ مگه ما به غیر از این بدن بدن دیگری هم داریم یا نداریم؟ اگر داریم اون دیگه از کجا آمده؟ اون رو کی باید برای ما بسازه؟ و اگه خودمون ساختیم چطور خودمون ساختیم که الان به از ما بپرسی به غیر از این بدن بدن دیگرم داری یا نداری؟ میگه نمیدونم. یا اگر خیلی آدم عاقلی باشه میگه نمیدونم. اگر یه مقداری عجله در جواب داشته باشه میگه نه خیر آقا، من به غیر از این بدن که بدن دیگری ندارم. این معلوم میشه عجله داره میکنه و زود داره فرمایش پیاده میکنه، تند داره میره. اجازه بفرما، بعد ببینه که ماشاءالله چه بدنها انشاء کرده. اینقدر شبان روز دارید برای خودتون بدنها انشاء میفرمایید و میسازید که از خودمون خبر نداریم. منتها به محض اینکه به خواب رفته حالا منشآت چه کار داره میکنه و چه فرمایشات پیاده میشه. اونقدر بدن مثالیه در طول این بدن مادی طبیعی میسازه که حد و حصر نداره. و الان اگر مثلا همین الان داریم با هم دیگر حرف میزنیم، فرض باشه که داریم خواب میبینیم، خواب میبینیم گوینده نشسته داره حرف میزنه و ما این همه شنونده هستیم و داریم میشنویم. اینا خواب باشه، این حسینی الان تو خواب داریم میبینیم، این لامپ ها را، این نمیدونم رنگ ها را، این صدا ها را و همینجور سردی و گرمی هوا را، اینا همه را الان فرض بفرمایید داریم خواب میبینیم، از خواب بیدار شدیم. تمام اون چه را مشاهده کردی بدن مثالی توه. تمام اون چه که الان در این خواب مشاهده میکنی تمام بدن مثالی توه و اون بدن مثالی چون ماده نداره اینقدر زیشعونه، اینقدر زیشعونه که شعونش از بدن مادی به مراتب فراتره. حالا بدن مادی طبیعی الان میبینید اگه اعضا و جواره و سلولهای او رو الان بخوایی که اینها رو بشمارید، چقدر سلول تو بدن ما به کار رفته، چندین میلیارد، چندین میلیون، چقدر حالا به یه تخمینی تازه علم جدیدم دست بفرماید بفرماید چقدر الان به کار رفته، ما از اونا چه خبر داریم؟ حالا اون بدن مثالی که ماده نداره، که بدن مثالی مجرد از ماده است و احکام ماده البته روش پیاده میشه، شکل و وزن و مثلا حجم و این گونه امور رو داره اما خود ماده رو نداره، ولذا اون بدن قابل توسعه هست بی نهایت. اونقدر اون بدن رو میشه شؤون فراوان بهش داد که میبینید در اون بدن تمام اشکال و صور همه موجودات عالم در او غرق میشه. ولذا خواب میره، هواپیما سوار شده، با آسمون رفته و از بالا داره شهرها میبینه، مردم میبینه، جمعیتها میبینه، بیابانها میبینه، درختها میبینه، دریاها مشاهده میکنه. تمام اینها از منشآت نفسشه، برخلاف اینجا که نه، اینجا الان از منشآت نفس ما نی. اونی که از منشآت نفس ما هست این بدن طبیعی ما هست و اون صور ادراکیهی که ما از بیرون از خودمون در ذات خودمون ادراک میکنیم. اما در خواب که میرود هر چه در خواب مشاهده میکنه همه از منشآته. و ببین که چه خبرها، ببینید بدن مثالی ساخته کیست و کجا ایست، چنان که این بدن ظاهری هم که که راجع به این دوتا بدن خیلی باید حرف زده بشه عزیزان من، که هم این بدن ظاهری رو ما چجوری الان میسازیم تا به اینجا آمدیم، و هم اون بدن مثالی را که در خواب مشاهده میکنیم چجوری میسازیم. اون بدن مثالی را هم الان داریم دیگه، اگر نداشته باشیم پس چطور در خواب با او هستیم، در مکاشفات انشاءالله اهلش بشویم با او هستیم، در تمثلات با او هستیم، با او هستیم دیگه، با خود ماست، در ماست، جزء شؤون وجودی ماست. اونا رو اون دیگه چجوری میسازیم، اون کد شریف علم و عمل جوهرند و انسان سازند. حواست باشه این نکته رو فعلا خیلی به رمز به اشاره داشته باش، این زمان بگذار تا وقت دیگر ببینیم چی پیش میاد. و اون را از این روی مثالی گویند که مثال این بدن مادی. خیلی خوب تعبیر الان شده با انشاءالله بحثای بعدی. چرا اونو میگیم بدن مثالی؟ برای اینکه مثل همینه دیگه، به مثال همینه، به وزان همین بدنه، منتها این بدن ماده داره، اون بدن ماده نداره. یه فرقی که بینشون هست اینه، ولذا این بدن مادی ناقصه. این بدن مادی که تبدل جوهری پیدا میکنه بدن مثالی میشه، اون دیگه کامله. ولذا یکی از اصولی که در اوائل دروس معرفت نفس برزسوندیم که اینها رو باید انشاءالله آینده در کتاب برهانیش کنیم و حرفش پیاده بشه، اینه که نفس هیچگاه بی بدن نمیشه و نفس را بدنهاییست در طول هم که تفاوتشون به کمال و نقصه. این نفس را بدنهاییست در طول هم در نظر شریفتون باشه که این طول هم یعنی چه. ما دو تا بدن مادی در عرض هم نداریم، یک بدن مثالی با یک بدن مادی در عرض هم جدای از هم و منتها این طوری نه، دو تا بدنی که مثال همند. مثال مال اونجاییست که دو چیز در یه حقیقت اشتراک ذاتی دارن، در بعضی از خصوصیات از همدیگر جدا می شون، ولذا بدن مثالی به عینه همین بدن مادی طبیعیه، منتها با یک مقدار فرقی که این ناقص است و اون کامله. این یکی و اون یکی در طول همان، وقتی طول هم شده یعنی در حقیقت یک بدن هست در مقاطع گوناگون به صورت‌های مختلف داره خودشو نشون میده، تا انشاءالله حرفش را درست پیاده کنیم و بر کرسی برهان بنشونیم. از این دلیل شیخ اشراق هم استفاده می شود که نفس ناطقه انسانی گوهری ورای طبیعت غیر از بدن، غیر از ماده، و هم دانسته می شود که شیئیت شیء به صورتش است نه به مادهش. الان شیئیت انسان به نفس است یا به بدنه؟ شیئیت انسان، حقیقت انسان خب باید به نفسش باشه، وگرنه اگه بخواد حقیقت انسان به بدن باشه به صرف این، خب حالا پس تا موقعی که در خوابیم با این بدنیم انسانی، در بیداری حالا که به خواب رفتیم و با بدن مثالی شدیم پس دیگه انسان نیستیم، چون این بدن رو مثلا ترکش کردیم، رهاش کردیم، و حال این که باز انسانیت ما باقی و برقراره. شما مرکبی دارید، الان یه دست لباس پوشیدی، اگه این لباس رو از خودت برداری لباس دیگر بپوشی، یعنی به این معناست که نعوذ بالله دیگه تا این لباس داره انسانه، اما از این لباس که در رفته دیگه انسان نی، یا انسانیتش باقی و برقراره. بدن هرچی میخواد باشه باشه، اما حقیقت و صورت و واقعیت هر شیعی به صورت اوست که صورت در ما میشه نفس ناطقه ما، اون روح مجرد ما، وگرنه بدن حقیقت ما نیست. اینها الان یک مقداری آقا حرف چون هنوز درست پیاده نشده، باید بعدها بیشتر حرف بزنیم، الان یک مقداری این الفاظ اینها در ذهن مبارکتون اون طوری جا نکنه که باز بعدم میخوای حرف قوی تر را بشنوی استیحاش داشته باشی. توجه با داشته باشید که اون اصل در درس 26 به بعد را که راجع به نفس و بدن فرمودید که بدن مرتبه نازله نفس است، یک اصل بود و بدن محل اشراق، بدن به اشراق نفس ناطق حقیقت داره، اون دوتا اصل را در نظر شریفتون داشته باشید که انشالله همچون نیست که بگیم بدن از حقیقت ما جداست، اما تمام حقیقت ما هم نیست، بلکه مرتبه نازله حقیقت ماست. حالا انشالله برزتون میرسونیم. درس 55 وقت گذشته؟ این ساعت شده؟ بسیار. الحمدلله رب العالمین.